سرخط خبرهای مهم. مهاجرت غیرقانونی با اوکراین گمان بر دستگیر شد. اعلان جایهای کوری در قطر برای شهروندان تاجیکستان. یک دهه تاجیکستان از برق کمبودی ندارد. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوام 10 دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز سه شنبه 14 ژانویه. در تاجیکستان اولین مرتبه جراحی رگ‌های مغز سر رو با طریق اندوسکوپی یعنی به بوریش انجام دادند. طبیبان تاجیک این جراحی را در سر یک ساکن 16 ساله نوحیه میر سید علی همدانی تجربه کردند. حالا وضع سلامتی او خوب ارزیابی می شود. با گفته طبیبان، اگر قبلا برای انجام چنین جراحی طبیبان خارجی برای وضع $10,000 از قزاقستان به تاجیکستان می آمدند، حالا این جراحی با تمام درمان و دیگر خرچهایش که نزدیک $3,000 حسابیده می شود در تاجیکستان و از جانب طبیبان تاجیک گزارنده می شود. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و شما می توانید گزارش تهیه نموده آنها را در زودترین فرصت تماشا کنید. یک ساکن شهر کنی بادوم که با تشکیل مهاجرت غیر قانونی از تاجیکستان به اوکراین گمان بردانسته می شود دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک خبر گفت این مرد 36 ساله چندین نفر را با وعده تامین جای کار با معاش و شرایط خوب و صفت فروشنده و دیگر اختصاصات جلب نموده، اما با آنها موزی مهنتشان را پرداخت نکرده است. همچنین شناسنامه هایشان را از دستشان مجبوری گرفته تا لحظه برگشتشان با خود نگاه داشته است. بنابرای معلومات وزارت، گمان بر یک مرد 33 ساله را به صفت فروشنده جلب کرده با او 900,000 روبل روسیه ضرر رسانده است. به همین مانند و نفر دیگر 4,800,000 روبل روسیه ضرری مادی رسانده، برعکس ادعا کرده است که گویا جبر دیده از او $15,000 قرض است. همین طور گمان بر با 3 نفر دیگر نزدیک به 3 میلیون روبل ضرر رسانده است. از گمان بر نام بردن نشده، نظر خود او هم به این اتهام دسترس نیست. با اطلاع مقامات نسبت به او برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایتی آغاز گردیده، تفتیشات ادامه دارد. وزارت مهنت تاجیکستان با بخش یک اعلان شهروندان را برای کار در قطر برای سال 2025 دعوت کرده است. طبق این اعلان، کار در قطر در بخش های چرواداری، انبار ماشین ها و کار با تکنیک آن پیش بینی شده، موزی مهنت وابسته به کار و اختصاص از $550 و بیشتر از آن بوده است. به اطلاع وزارت مهنت، مبلغ بلیت، روادی، جای خوب، خوراک، لباس کاری، نقلیات و خدمات رسانه طبی از سوی کارفرما پرداخت می شود. کار فقط برای دانندگان زبان‌های انگلیسی یا عربی پیشنهاد کرده شده، خوشمندان باید به مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی مراجعه کنند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز از روسیه، روحی مهاجران تاجیک به دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر برای کار به بریتانیا کبیر و کره جنوبی فرستاده می شوند، ولی شماره این مهاجران خیلی کم است. بینندگان عزیز، بیشتر شما زیر شرح برنامه های ما از محدودیت یا قطع شدن برق از گوشه های گوناگون کشور نگرانی میکنید. بعضی از کاربران گفتند در محله های گوناگون شهر دوشنبه هم چند مدت باز برق قطع میشود. مسئولین این مسئله را شرح نمیدهند. اما همکاران ما به یک دهه خواجه آب گرم نوحیه ورزاب رفتند که ساکنانش میگویند هرچند زمستان سرد آمد، نظر به ساکنان دهات دیگر آنها برق دارند.
هر سال با رسیدن تیرماه ساکنان از جاری شدن محدودیت نیروی برق شکایت میکنند. در روزهای سرد زمستان این محدودیت ها بیشتر میشوند. جمع‌آوری هزوم و انگیش در دهات که همه ساله کمبود برق را تجربه میکنند بخشی مهمی کاری مردم است. آنها از تابستان برای زمستان آمادگی میگیرند و ذخیره میکنند. دهه خواجه آب گرم که در دامنکوهای ناحیه ورزاب تاجیکستان جایگیر است، زمستان طولانی دارد. ولی به فرق از دیگر دهات کوهستانی، ساکنانش میگویند که نیروی برق دارند. در این دهه برق به خاطر فعالیت آسایشگاه خواجه آب گرم قطع نمی شود. ولی ساکنان میگویند که نرخ استفاده برق گران است و بنابراین آنها خانه ها را با بخاری بابایی گرم میکنند. در دهه پیران و کمپیران حالا نیز بخاری بابایی را استفاده میبرند تا خانه های خود را گرم کنند.
زمستان گذران من همه خیلی که آزمه بینه من همه که زمستان من هم برفا بینه. کمر از و میگیریم از موسین دا میبیاره اینجا تایی قسلوغ دا میبیاره تخل میفرم چند که در کار میگیریم کمر را.
در این دهه که زمستانی سرد و طولانی دارد ساکنان میگویند امسال برفی زیاد بارید. احتمال برف تا آخر ماه مارس باقی میماند.
خدا را شکر برق همان دائمی هست. هیزم جمع آوری میکنیم. زمستان میاد بعضی وقت وزوین بد میبیو برف بارشاتش. بعضی وقت دیگه تا 60-70 سانتی متر دیگه رو میبارد. خیلی نمید گو مول و حال داریم رفته همونجا.
اینجا یک دهه کوهستانی در وادی وخش است. ساکنانش زمستان را با محدودیت نیروی برق سپری میکنند. آنها هیزم و انگشت میخرند تا خانه هایشان را گرم نگه دارند. ساکنان این منطقه کوهستانی در ولایت ختلان میگویند شبانه روزی از ساعت 5 صبح تا 8 سحر و از ساعت 5 بگاه تا 10 شب برق دارند.
خبرگزاری یونهپی کره جنوبی از قبل مقامات اکتشافی این کشور خبر داد که زیاد از 300 سرباز کره شمالی در کورسک روسیه کشته شدند. بخشی از این ولایت را نیروهای اوکراین زیر نظاره دارند. به اطلاع خبرگزاری 2700 نظامی دیگر کره شمالی در روسیه زخمی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 11 ژانویه گفت نیروهای کشورش دو سرباز کره شمالی را در کورسک به اسارت گرفتند. از یک سربازی اسیر بلیتی حربی به نام آنتونین آرانچین ساکن تیوا یافت شده است. به نوشته بی بی سی روسیه با این راه حضور نظامیان کره شمالی را در جنگ ضد اوکراین پنهان می‌دارد. زلنسکی گفت کیف آماده است که در عوض رهایی اسیران اوکراینی در روسیه دو سربازی کره شمالی را به رهبری آن کشور کیم چن اون بدهد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
چهاردهم ژانویه سال 1939 در دوشنبه نخستین مرکز زلزله سنجی تأسیس شد که برای نظارت و پیشبینی تکان خوری زمین مهم دانسته می شود. خاک تاجیکستان زلزله خیز می باشد و از آن زمان تا کنون مورد آموزش و تحقیقات دانشمندان قرار گرفته است. تاریخ تاجیکستان شاهد زلزله های آفتبار زیاده شده است. سال 1939 در شهر خوجند نخستین کارخانه استحصال پایه‌افزار به کار شروع کرد که یکی از 5 چنین کارخانه در تاجیکستان بود. این کارخانه ها که در دوره شوروی نه کمتر از 11 میلیون جفت پایه‌افزار استحصال میکردند، توان تامین اهالی محلی را با پایه‌افزار با صفت چرمی داشتند. سالهای آخر تنها دو کارخانه با استحصال پایه‌افزار مشغول است که احتیاجات اهالی را برآورده نمیکند. اکثر ساکنان مجبورند پایه‌افزار دسترس و پست صفت ساخت خارجی اساسا چینی را بخرند. روزهای 14 تا 28 ژانویه سال 2017 در شهر نیوجرسی آمریکا نمایشگاه نقاشی های رسام تاجیکستانی ولادیمیر گلوخوف برگزار شد. 22 نقاشی گلوخوف که با الهام از طبیعت و رنگ های تاجیکستان آفریده شدند، بازگویی دوران گذشته و امروز بوده است. گلوخوف که تا آخر عمر تاجیکستان را مادر خود مینامید، خود را با افتخار پرورده مکتب نقاشی ظهور حبیب الله و الکسی بیسپرتسف معرفی کرده است.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1116 سومانی و 100 دلار به 1094 سومانی عوض کرده می شود. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را در سامانه و شبکه اجتماعی رادیو زادی پیدا نمایید. تا فردا خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. قل محمد پلایف، یک فعال بدخشانی، در زندان شهر دوشنبه بر اثر خونروی معده درگذشت و این ماه می سال 2022 دستگیر و دیرتر به حبس ابد محکوم شده بود. کوشش ما برای صحبت با پیوندانش تا این دم نتیجه نداد. روزنامه‌نگار مستقل انارا سرکارو روز 13 ژانویه در شبکه های اجتماعی نوشت که قل محمد پلایف از درد سخت معده رنج می کشید. کمیته شهروندان نجات زندانیان و گرفتگان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو و روز 14 ژانویه مرگ قل محمد پلایف را در محبس فاجعه بار خواند. عبدالستار بابایف، مسئول سازمان، به رادیو آزادی گفت:
ما از جامعه بین المللی، سازمان های حقوق انسان و جامعه بشری دعوت میکنیم که فشار بالای نظام خودکامه تاجیکستان برای قطع شکنجه، آزاد کردن زندانیان سیاسی و تامین حقوق انسان زیاد گردانند.
شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. اظهارات دبیر کل ناتو در مورد اوکراین. مارک روته روز 13 ژانویه در پارلمان اروپا گفت اوکراین حالا نمیتواند از موقع زور مذاکره کند. ما باید برای تغییر سمت نزاع کار بیشتری انجام دهیم تا آنها توانند در موقع زور قرار گیرند، افزود او. سخنرانی روته یک هفته پیش از سوگند یاد کنی پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ صورت گرفت. ترامپ وعده داد است که جنگ را در اوکراین زودتر پایان خواهد داد. این وعده نگرانی را به میان آورد است که شاید با آمدن دونالد ترامپ یاری ها به کیف فوق العاده کم و رهبران اوکراین به گذشت های دردناک مجبور شوند. سی پی جی از مقامات تاجیکستان خواست احمد ابراهیم را آزاد کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران سی پی جی قرارگاهش در نیویورک روز 13 ژانویه از مقامات خواست که احمد ابراهیم و خبرنگاران دیگری زندانی را رها کنند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه سی پی جی در امور اروپا و آسیای مرکزی گفت حکم سنگین نسبت به احمد ابراهیم بیانگر آن است که مقامات تاجیکستان برای از بین بردن گزارش‌های تنقیدی به چیکار قادر هستند، در حالی که به قول او تاجیکستان در بیشتر از یک ده سال مطبوعات مستقل را پر از بین برد. حکومت تاجیکستان باید احمد ابراهیم و 7 روزنامه‌نگار دیگر را که با اتهام های انتقام جویان زندانی شدند فوراً آزاد کرده فضای سرکوب کننده را اصلاح کنند، افزود گلناز سعید. احمد ابراهیم سردبیر نشریه مستقل پیگ روز 10 ژانویه به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر کولاب را به رشوت‌دهی، تمجوی و افرادگرایی گناهکار دانست. خودش در نامه از بازداشتگاه پرونده را ساخته خواند. پیوندانش نیز رهایی او را طلب دارند. احمد ابراهیم 63 ساله است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. رودی پر خون، جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتان تخارستان و کروش کبیر از کتاب های وی است. در سال 2012 نشریه مستقل پیک را در ولایت ختلان تأسیس داد و تا زمان بازداشت مسئولیت چاپیان را بر عهده داشت. و یک خبری دیگر از تاجیکستان. هفته گذشته شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از راه اندازی خط سیرهای هوایی میان دوشنبه کولاب و دوشنبه پنجکن خبر داده بود. اولین پرواز بین دوشنبه پنجکن امروز 14 ژانویه از دوشنبه کولاب پگا 15 ژانویه در نظر داشته شده بود. اما امروز از این شرکت خبر دادند که پرواز اولین در مسیر دوشنبه پنجکن برای 2 روز یعنی تا 16 ژانویه به تاخیر انداخته شد. در این مطلب از اپیلوس واسطه های حمل و نقل به منطقه های تاجیکستان و راهگیری آنها را معین کرد. ساکنان از دوشنبه به خوجند و برعکس توسط کراکش و هواپیما روان می کنند. حالا راهگیری کراکش به این شهر از 150 تا 200 سامانی را در بر می گیرد که این نرخ در فصل بهار و تابستان تا 150 سامانی بود. همزمان نرخ هواپیما در این مسیر 601 سامانی می باشد که 2 سال قبل همگی 400 سامانی را در بر می گرفت. از شرکت ایژن اکسپریس و آسیا پلیس گفتند حالا حرکت اتوبوس در این مسیر موقتا قطع گردیده است. در راه ماشینگرد دوشنبه پنجکن نیز الحال 2 واسطه حمل و نقل فعالیت می کنند. کراکش و هواپیما. راهگیرای کراکش به این شهر تا 150 سامانی را تشکیل می کند که قبلا از 100 تا 120 سامانی بود. باید گفت که در این مسیر همچنین خط سیر نوی هوایی نیز راه اندازی می شود که نرخ بلیت آن 400 سامانی برای یک نفر می باشد. همچنان تا چند ماه قبل در این سمت اتوبوس حرکت می نمود که راهگیرای آن 70 سامانی را تشکیل می کرد. از شرکت ایژن اکسپریس و از اپلوس گفتند که الحال حرکت اتوبوس در این مسیر نیز موقتا با سبب خطری را در زمستان قطع گردیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکیلان مدافع چهره‌های معروف و خادمان پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمان غصب قدرت بازداشت شدند، از دادرس خواستند نسبت آنها حکم سفید صادر کند. در کرسی عیبدار شونده سید جعفر عثمان‌زاده، همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی، احمدشاه کامل‌زاده، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف نشستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات در رابطه با قضیه آنها چیزی نمیگویند، اما یک منبع آگاه از مرافعه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که درخواست حکم سفید از سوی وکیلان مدافع امروز 14 ژانویه در مرافعه صدا داد. با اطلاع منبع در مرافعه وکیلان مدافع درباره بیگناهی زیر حمایه‌های خود برآمد نمودند. یکی از وکیلان مدافع نیز بعدی برآمدن از مرافعه تصدیق کرد که امروز همشان اطراف اتهام زیر حمایه‌های خود برآمد کردند، ولی جزئیات بیشتر نداد. بعد از انجام برآمد وکیلان احتمال است در مرافعه‌های آینده سخن آخرین عیبدار شونده‌ها شنیده شود و بعداً دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی رود. فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می‌شود. برآمد وکیلان مدافع در حال است که روز 8 ژانویه دادستان از دادرس نسبت سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال، نسبت همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال، نسبت شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال، نسبت اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی 23 سال و نسبت عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه 23 سال، نسبت احمدشاه کامل‌زاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال، با نورامین غنی‌زاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمان کارش در وزارت کارهای خارجه 26 سال و نسبت جمشید بایوف، سرهنگ بازنشسته امنیت، 26 سال زندان را طلب نمود. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خویشاوندان یکی از چهره های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ژانویه به رادیو آزادی گفت طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. خود گمانبران در پرونده معروف به تبادلات آخر ماه دکمبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافعه به رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره های شناخته در ماه ایونی سال 2024 پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد.
نبای داره با
احمد پالایف یک فعال بدخشانی بر اثر خونریزی شدید معده در زندان درگذشت و این ماه می سال 2022 دستگیر و دیرتر به حبس ابد محکوم شده بود. 50 سال داشت. کوشش ما برای صحبت با پیوندانش تا این دم نتیجه نداد. من میرزا نبیه خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روزنامه‌نگار مستقل انورا سرکاروا روز 13 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که قولمحمد پالایف از درد سخت معده رنج می‌کشید. مسئولان زندان درباره وضع سلامتی او خبر داشتند اما چاره ندیدند. آنها به محبوس سیاسی توصیه دادند که صبر کن. شرایط بازداشت محبوسان سیاسی مایه نگرانی جدی است، نوشته است انورا سرکاروا. کمیته شهروندی نجات زندانیان و گروگان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو روز 14 ژانویه مرگ قولمحمد پالایف را در محبس فاجعه بار خواند. عبدالستار بابایف مسئول سازمان در اظهارات نوشته است مرگ قولمحمد پالایف بازگویی رفشنی آن است که زندانهای نظام رحمان به مرکزهای شکنجه و فشار روانی تبدیل یافتند. و به رادیو آزادی گفت
معلومات زیاد میرسید که او در زندان پیوسته مورد شکنجه و مناسبت غیر انسانی قرار گرفته بود. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان این حادثه فاجعه بار را قاطعانه محکوم میکند. ما تاکید مینماییم که مرگ پالایف ادامه سیاست های سرکوبگرانه نظام رحمان برای پخش کردن هر گونه آزادی سیاسی و اجتماعی میباشد. ما از جامعه بین المللی، سازمان های حقوق انسان و جامعه بشری دعوت میکنیم که فشار بالای نظام خودکامه تاجیکستان برای قطع شکنجه، آزاد کردن زندانیان سیاسی و تامین حقوق انسان زیاد گردانند.
قولمحمد پالایف ماه می سال 2022 بعد از اعتراض مردم و عملیات مقامات در خارق روشان دستگیر و همراه 9 نفر دیگر به حبس ابد محکوم شد. مقامات وی و همراهانش را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردند ولی نزدیکان آنها خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. همه اش روز 16 می سال 2022 و پس از آن سر شد که گروهی از جوانان برای دادخواهی از محله برخارق به مرکز شهر خارق روان شدند. آنها از مقامات طلب کرده بودند که کشتار گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشت قلعه و 2 نفر دیگر را در جریان اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در خارق عادلانه تحقیق کنند. استعفای رئیس شهر خارق و رئیس ولایت بدخشان از خواسته های دیگری این جوانان بود. مقامات طلب آنها را نپذیرفتند و برای پراکنده کردن آنها تیرهای رزینی و گازی اشکاور به کار بردند. در آن حادثه زمیر نظرشویف ساکن 31 ساله گذری گلکین خارق جان باخته بود. موج اعتراض ها روز 17 می سال 2022 از خارق به ناحیه روشان کوچید. روز دیگر عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی در ناحیه شروع شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 کس کشته شدند. کندوکا و صحبت خبرنگاران رادیو آزادی به مردم محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند. در حالی که مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند، پیوندانشان گفتند که اکثریت بی سلاح بودند و از پس زندگی آرامانه خود بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طبق اطلاع رسانه های بین المللی، اسرائیل و گروه حماس در آستانه سازش آتش بس قرار دارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. چند ساعت پس از آن که قطر اعلان کرد متن نهایی سازش آتش بس در غزه در اختیار طرف ها قرار گرفته است، رئیس جمهور امریکا هم از نزدیک بودن دستیابی به این سازش خبر داد. جو بایدن شام دوشنبه 13 ژانویه گفت ما در آستانه دست یافتن به آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها هستیم و به شدت فشار میاریم که توافق را قطعی کنیم. سازش احتمالی میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس با میان روی قطر و مصر و امریکا جریان دارد و نمایندگانی از حکومت فعلی و بعدی امریکا در گفتگوهای دوحه حضور داشتند. در همین حال کاخ سفید از گفتگوی تلفنی جو بایدن با تمیم بن حمد آلیسانی امیر قطر درباره این سازش خبر داد. مقامات امریکایی همچنین گفتند که قرار است جو بایدن با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر نیز صحبت کند. مذاکرات آتش بس و آزادی گروگان ها در هفته های اخیر در دوحه پایتخت قطر جریان داشت، اما به ویژه از روز شنبه امیدها به نتیجه بخش بودن این گفتگوها افزایش یافت. روز شنبه استیف ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در امور خاورمیانه در بیت المقدس با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و پس از آن دفتر نتانیاهو از موافقت او به فرستادن هیئت بلندپایه به دوحه خبر داد. روز دوشنبه همچنین امیر قطر با هیئتی از مقامهای بلندپایه گروه حماس ملاقات کرد. رسانه ها از جلسه مشترک امیر قطر با نمایندگان جو بایدن و دونالد ترامپ خبر دادند. با نوشته وبسایت اکسیوس به نظر می رسد که سازش در دسترس است و اسرائیل در انتظار پاسخ حماس می باشد. بنابر این گزارش و به نقل از دو مقام اسرائیلی قرار از حماس طی 24 ساعت آینده پاسخ خود را با متن پیشنهادی ارائه کند. جزئیات از متن پیشنهادی سازش نو به طور رسمی اعلان نشده است، اما رسانه های گوناگون به نقل از منبع‌های خود و بخش‌های کلیدی آن اشاره کردند. از جمله طبق گزارش‌ها، سازش همچنان شامل سه مرحله است که در مرحله اول آن آتش بس به مدت 6 هفته در غزه برقرار می‌شود و 33 گروگان اسرائیلی و همچنین شماری از زندانیان فلسطینی گام به گام آزاد می‌شوند. وبسایت اکسیوس و همچنین برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دوام مرحله اول نیروهای اسرائیل با تجرید به منطقه حائل یا بوفری در نزدیکی مرز عقب نشینی خواهند کرد و از مرکز غزه و دالان محور صلاح الدین در نزدیکی مرز مصر نیز خارج خواهند شد. بحران کنونی روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. گروه حماس در این روز به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 تن را به گروگان برد. به دنبال اسرائیل در غزه عملیات نظامی را آغاز کرد که به گفته مقام‌های زیر نظر حماس تا کنون بیش از 46 هزار نفر کشته شدند. اکثر قربانیان جانب فلسطینی زنان و کودکان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته های امانت بانک و سارا کمپانیا هر دو از شهر دوشنبه در سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان پیش صفند. در گذشت الیک خب، سابق بازیگر و مربی دسته پامیری دوشنبه. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. مرحله دویمی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان با بازی های دور دهم که روزهای 11 و 12 ژانویه برگزار شدند آغاز یافت. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، دسته سپری خوجند در میدان خود بر تیم سامان دوشنبه با حساب 8-2، دسته استرفشنی شهری استرفشن در مهمانی بر تیم پایتخت دوشنبه با حساب 4-1، دسته سارا کمپانی دوشنبه بر تیم مهمان خوجند شهری خوجند با حساب 9-2 و دسته امانت بانک دوشنبه در مهمانی بر تیم ریگری ترسونزاده با حساب 8-1 پیروز شدند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان که در دور دهم آزاد بود، روز شنبه 18 ژانویه در میدان خود با تیم سپری شهری خوجند رقابت میکند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 19 اکتبر سال گذشته آغاز یافته بود، با اشتراک 9 دسته تا روز 9 مارس امسال ادامه می‌یابد. پس از جنبست 10 دوری مسابقات، دسته های امانت بانک و سارا کمپانیا با 24 امتیازی در جدول متناسبن جای های یکم و دویم را کسب نمودند. دسته استقلال که یک بازی کمتر کرده است با 19 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. پیش از مرحله دویم قهرمانی فوتبال تاجیکستان، دسته سارا کمپانیا با 3 بازیگری برزیلی اندرسون گوستاو، آلویس هوگو و نکازوتو لوکاس قرارداد به امضا رساند. دسته سپری شهری خوجند نیز هیئتش را با بازیگران برزیلی رافائل کامیلو، ادواردو بیسا، رودریگو آنتونیو و برونو مورا پرقوت کرد. دسته سترفشان با بازیگری ایرانی غلامرضا سفر و قنات صادقف از قرغیزستان تا آخر موسم امسالی سوپرلیگا قرارداد همکاری امضا کرد. بازی های دور 11 سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان روزهای 18 و 19 ینور میان دسته های سامان پایتخت، استقلال سپر، استرافشان سارا کمپانیا و خوجند ریگر دایر می شوند. و یک خبری ناخوش، سابقه دار فوتبال تاجیک الیک خابی پس از بیماری وزنین و طولانی روز 13 ینور در سنی 85 سالگی در شهر مسکو روسیه از عالم درگذشت. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سامانه خود خبر داده است. به اطلاع منبع الیک خابی همچون حمایتگر از سال 1962 تا سال 1972 در باشگاه فوتبال پامیر دوشنبه که قبلا انرژیتیک نام داشت در مسابقات قهرمانی اتحاد شوروی 261 بازی کرده 14 گل زده است. پس از انجام فعالیت بازیگریش خابی از سال 1976 تا سال 1988 عضوی ستاد مربیان باشگاه پامیر دوشنبه بود. وی ماه نویبر سال 1988 پس از آن که شریف نظرف برای کار به خارج کشور سفربر شد، وظیفه سرمربی پامیر را به ذمه داشت. پامیر زیر رهبری این متخصص پرتجربه موسم 1989 را در لیگ عالی قهرمانی اتحاد شوروی با موفقیت سپری نمود. سال 1990 شریف نظرف باز رهبری پامیر را به عهده گرفت و خب یاوری او شد. پامیر در بین 10 دسته بهترین اتحاد شوروی جای گرفت. بعد پاش خوردن اتحاد شوروی الیک خب به روسیه رفت و سالهای 1993-1994 به هیئت مربیان باشگاه فوتبال روتاری ولگاگراد شامل شد. سپس او در باشگاه لکوموتیو مسکو به حیث مربی کودکان و نورسان سالهای زیاد فعالیت نمود. الیک خابی که سال 1940 در تاجیکستان به دنیا آمده است، با عنوانهای بلندی استاد ورزش اتحاد شوروی و مربی شایسته تاجیکستان مشرف شده است.
Thank you. یاد باشد دیر زیر
ماه اخیر سال 2024 در شهر کنی بودم 10 نفر از جمله 4 نابالغ از 3 خانواده کشته شدند. قاتل و یا قاتلان از جمله در شب 8 دکبر یعنی در یک شب 6 عضو یک آله را کشتند و به طفل 2 سالهشان هم رحم نکردند. در این شهر فقط در یک سال نه کمتر از 20 نفر کشته شدند و آله های کامل مقامات هم گویا چیزی نشده است درباره این حادثه سکوت میکردند و فقط بعد وحشت زده شدن مردم دادستانی با شتاب اعلان کرد که 4 ساکن این ناحیه را با گناه دست داشتن در جنایت دستگیری کرده است. کدام جنایت معلوم نیست. بسیاری ها این سوال را مطرح میکنند که چگونه در تاجیکستان همه چیز زیر نظارت سخت است چنین فاجعه صورت میگیرد و مقامات در افشای این جنایت عاجز ماندند. صحبت ما در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابایف مفتش سابق ریاستکارهای داخلی دوشنبه حقوقدان و معظمه قادری و وکیل مدافع هستند. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید. عزت الله دادابایف از شما آغاز میکنیم، وقوع چنین حادثه های مدهش و به تکرار در یک ناحیه خرد تاجیکستان چرا نشان میدهد امنیت مردم در کشور تامین نیست که شبانه جنایتکار وارد خانه میشود و 6 عضو یک گوله را میکشد؟ مرحبا.
اولا سلام علیکم با تمام مخلصان رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی. پیش از همه سخن رو شروع کنیم اوید موضوع. پیش از همه طبق قانون اول من میفهمونم بعد حالت کار رو میفهمونم. طبق اعلامیه حقوق بشر ماده 3 اعتراف کرده حیات و قدر انسان ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 5 کنسین جمهوری تاجیکستان رو این رو این تصدیق میکنند. ماده 14 کنسین جمهوری تاجیکستان نیست این رو تصدیق میکنند. حقوق بین المللی که اون رو تصدیق میکنند سند های بین المللی به کنسین جمهوری تاجیکستان هم این رو تصدیق میکنند. ماده 21 جاودیده رو حقش رو باید حق و حقش رو دولت حمایت کند اعتراف میکنند. ماده 22 کنسین جمهوری تاجیکستان دخل ناپذیر این منزل را یعنی که دولت تحت حمایه قرار داده است. ماده 18 کنسی جمهوری تاجیکستان حفظ شده است که شیوه بیرحمانه قتل کشتار نشان می دهد که همون ماده ویران شده است. ماده 18 کنسی جمهوری تاجیکستان کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 4 104 یعنی کشتار جزای سخت را پیش بینی می کند و شفافیت تفتیش ها نبودن در آن است که در جمهوری تاجیکستان که سیستم دولتی مقامات حفظ حقوق اساسا از یک مناطق ساخته شده بسیار چیرا با مردم آگاه نمیکنن آشکار نمیکنن سیر و اسرار تفتیشات که چی رفته ایستاده است و سبب عامل شما همین میبینم.
تشکر. معظم قادر و نظر شما به همین سوال چی است که جنایت های زیاد به مثل قتل در یک ناحیه در مدت کوتاه یعنی نشان دهنده چی است؟ ضعف مقامات انتظامی در تامین امنیت و یا پیشگیری از جنایت یا چیز دیگر؟ مرحمه.
سلام علیکم اکی میرزا نبید و بینندگان برنامه رادیو آزادی. قسمان ما این کس را تصدیق میکنم، دستگیری میکنم، ولی در مسئله کشتار، در مسئله که حدیثایی که در سال 2024 رخ داد، واقعا این دهشتناک میباشد. در یک ناحیه شهری کنی بودم که نه اونقدر کلان هست، تولی از ماه مارت گرین تا آخر دکبر قریب 25 نفر کشته شدند و این خیلی کم نیست. فکر و نظر من در اون است که خیلی که هم کسی من گفتن در حقیقتا در دولت دیکتاتوری که هست اینستیتوت های حقوقی به طور باید شاید فعالیت خود رو اجرا کرده نمیتونن و یکی از سبب‌های در اینجا واریانت ها بسیار هست. یکی از واریانت اولین رو من در اینجا پس بودنی سطح دانش کارمندانی حفظ حقوق می باشد و مخصوصا کارمندانی اپراتیوی تفتیشاتی پیشکی می باشد و به طور شاید باید دیدن برامدن پرونده ها و در تحت شکنجه تهدید و شکنجه گرفتن بیانات های اول اونها می باشد. کشتاری که شد در کنی بودم این یکی از سبب هایش به دهشت آوردن مردم می باشد. البته که گفتن کارمندان حفظ حقوق بسیار رب دادن برای بدزدی، گویا که مقصد کشتار، مقصد وارد شدن به منزل های استقامتی و بعدن کشتار کردن اولا این دزدی باشد. در هر یک جنایت باید متیف باشد، لیکن در اینجا من در همین جنایت ها من متیف رو دیدن نمیتونم، متیف دزدی رو دیدن نمیتونم. یعنی که دزدی این پس از رویکش کردن جنایت میباشد. فکر نظری من در این مسئله در حاضر هم میخواد. بعدن در ماده 50 که کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است، اشتراک حتمی بودن حمایتگر در یگان پرونده هایی که همین نفران رو دیده برای دستگیر کرده بودن پیش از ماهی، اگر خطا نکنم ماهی ایون باشد یا ایلو باشد، دستگیر کردن دو نفر رو با عیدار کردن کشتر دو اویله یگان نفری اونها با حمایتگر تامین، من چون همچون حمایتگر هستم از همین سر میکنم، حمایتگر تامین کرده نشده بودند و باوری کامل دارم که اونها هم در تفتیشات پیشکی چی در مرافعه سودی با حمایتگر تامین کرده نشده بودند. بعدن ماده 88 کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است که اون نشانداد هایی که بیانات هایی که در تحت فشار شکنجه گرفته شده است برای عبدال کردن اساس شده نمیتواند. یعنی که سود با این دلیل ها ربط کرده نمیتواند که اونها رو عبدال کنند، در آینده محکوم از آزادی کنند.
تشکر. و بینندگان گرامی، ما میخواستیم عین همین سوالها را به مقامات انتظامی در تاجیکستان بدهیم، ولی مثل همیشه نمایندگان آنها دعوت های رادیو آزادی را نپذیرفتند و به سوالهای ما راضی نشدند که پاسخ دهند. و جناب دادابایف، به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت ها آشکار صحبت نمی کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلان می کنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت ها خاموش هستند، چرا؟ مرحمه.
اما این ما می دانیم که وقتی که جنایت ساده می شد، حتی ژورنالیستی که هم به تفتیشات رابطه دارد، هر دوش یک خیل هست فعالیتش تقریبا، وقت، ساعت، لحظه مرگ معین کرده می شد. برای همون از سبب اون که تفتیش ها بسیار چیز می داند و اشکار نمی کند، این باز می رود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویویم از گم نکردن وظیفه خود، مقام خود می ترسند. یعنی برای همون به شما رابطه نمی برویم، برای همون به مردم اشکار بیان نمی کنم.
اگر مشخص تر کنیم ترسشون از روی چی است به نظر شما؟
برای اون که ویا تحت فشار قرار دارن خودشون.
فکری خودم رو بخشش.
مرحمه.
تفتیشات برای چی فعالیت خود رو پیش برده نمیتونه؟ به طور باید و شاید اونها گفته که ایزتالو گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، اونها فرمان رو اجرا میکنن، فرمانی که به اونها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای اونها اشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در رخت تفتیشات اونها حقوق دارن که سیر اشکار نکنند برای خلال رساندن در آینده، لیکن اونها رو فرمان رو اجرا میکنه، از فرمان بیرون برامده نمیتوانند.
منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرمان فرما کی است؟
فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامات دار، بالانشین، وظیفه دار، فرمان از بالا، خیلی که خودشون میگن در همه در رفتی مرافعه سودی و در دیگر حالت ها فرمان از بالا.
جناب دادابایف، تأخیر در باز کردن جنایت، یعنی تأخیر و بعدی گزارش های پیاپر درباره جنایت های کنی بادام بیانگری چی است؟ سستی کار مفتشان یا یکان مسئله دیگر؟ شما هم که در پرونده های زیاد شرکت کردید چی نظر دارید؟ مرحمه.
سستی کار تاخیر گذاشتن مطلق آشکار نکردن به جامعه شهروندی، ندادن اینترویو او ایدی صادر شد همون فهمانده دادن به جامعه شهروندی، این همش اساسش سیستم دولتداری است. سیستم دولتداری، نظام دولتداری که دیکتاتوری است و فرمان از یک طرف صادر می شود و آنها را نمی گذارد که آنها به شما آشکار کنند.
اگر از دیگاه تخصصی بخاطیم یک مفتش وقتی که دنبال یک حادثه یک جنایت می رود چیکار باید کند؟ شما در تجرباتون چیکار می کردی؟
یعنی کودک مرافع جنایتی جنوی تایستان ماده 44 تفتیش ابیکتیوانه رو کفالت می دهد و مفتش و کنسی جنوی تایستان ماده 44 هم آگاه کردن وظیفه دار کرده است که امنیت شهروندان رو همون مقامات های دولتی تامین نمیدن و باید شفافیت آشکار کنند. اما قانون اجازت میدهد نو در دولت سیستم دولتداری تاجیکستان از روی فرمان هایی که نانوشته هست در قانون عمل میکنند.
چرا این جنایت ها اساسا فقط در یک شهر رخ دادن در کانی بادام؟ سبب چی بوده میتواند؟ کم بودن مردم، چون ساکنانش بیشتر به مهاجرت رفتند، خانه و محله های کم آدم و یا سبب دیگر؟ معظمه قادر و مرحمه نظر شما.
محض در نوحی کانی بادام، در دیهات نوحی کانی بادام کشتا رخ دادن، فکر نظر من اون است که این نوحی همسایه مرز هست، نزدیک به مرز هست. من گفته نمیتونم که مردمی اون به دیگر کشورها به مهاجرت میرد. در تمام نوعی از کشوری ما به مهاجرت میرن. این سبب شده نمیتوند. برای خف آوردن و توجه مردم رو به دیگر طرف. همه هر وقتی که در تاجیکستان یکان حادثه روی میدهد، یکان چی پیش بینی میکنن، البته یکان جنایت دیگر صادر کرده میشود، توجه مردم رو به طرف همون جنایت ها پر سر و صدا میکشن. سببش فکر کنم که برای هممرز بودنش و همون کشتارهایی که شد، کشتار آخرانی که محسود ماه دکامبر در باره مرز بحث بسیار سر و صدا ها بلند شده بود، گویا مرز رو مسئله مرز دیده بر آمده شد و از جانب قرقیزستان باشد گفته شد که 100% به جانب آنها حل کرده شد. شاید یکی از سبب هاش همین باشد. من در این میبینم.
عزت الله دادابای به همین سوال نظر شما چی است؟ بله.
چنانده که معلومه که من تصدیق میکنم سخنان آشان جای جای گیر شوی که جای کم احالی است، اساسا گرد و اطراف است و هم مرز هست و جنایت که خصوصیت سیاسی دارد از همین سبب ها و کم آدم هست، کم احالی بسیار از مهاجرت مهنتی هست، همین سبب ها که اکثر جنایت ها در همون مناطق وی انتخاب میکنن و همون را صدیر میکنن.
ببینید، حالا یک سوال دیگر تقریبا در همین مسئله. وقتی در یک مکان به تکرار جنایت صادر می شود ولی پیدا کردن عاملانش با دلیل نگذاشتن ایز یعنی نشانه یا آثار دیگری سخت می شود، مقامات شبه را بیشتر بالای کدام طبقه می کنند؟ گمانبران را در میان جنایتکاران سابق قطار می جویند یا گروه دیگر؟ معظمه قادر و شما نظرتون چی است؟
ببینید اکی میرزانه بی، جنایت کرون رو از روی کارتوتکا میکوبند بسیار وقت. این از ما از دوره شوروی اومده که است، بسیار وقت از روی کارتوتکا. لیکن در این حادثه که در کنی بودم شد، من این رو دیدن نمیتونم. البته پیش از این دو نفر رو برده محکم کردن، گویا اونها جنایت صادر کرده باشد با مقصد دزدی و حتی اگر خطا نکنم عبدالرحمن علمشوزه در یکی از پرس کنفرانس ماه ایول باشد گفت که این یعنی که کشتارهای عادی میباشد با سری اونها بور کردن. من باوری کامل ندارم که اون نفران جنایت رو چمون جنایت کشتار رو صادر کرد. دو نفری که پیشتر دستگیر کرده بودن صادر کرده باشن، زیرا یکی از خواهرای اون نفر خواهران برام نمیگفت که اون رو شکنجه کردن، بنابر این جنایت صادر نکرده خود رو به گردنش گرفته باشد. بعدن چهار نفری که دستگیر کردن این رو ببینید به طور اپراتیوی اگر سنه 16-17 جنایت صادر شده باشد، 21 علاقه که دستگیر کردن چون نفر را تیز به طور اپراتیوی دستگیر کردن. البته هر یک جنایت پس از خود به طور روسی گویم اگر کاج پرستوپلین استاولیت سلیدی ده میمونن، لیکن آنها هم گویا که به مقصد دوزی دارمانده باشند و حتی журналистон ман дар аз радио Озоди асачишмо тамошо кардам. گویی که با مقصد دوزی باشد و از اونجا تیلوی جواهرات های پول اونها گم شده باشد. اونها رو هم از کارتتک برداشتن، اونها پیشتر جنایت صادر کردگی هستن. فکر کنم تمام همین کته. جنایت رو، این جنایت کشتار رو اگر به فکر من گیرن اگر یکی گروه های متشکل تشکیل صادر کرده است، نه اون نفرانوری که پیشتر در کارتتک بودن، اونها رو به خولیگانی بود، درست نامده استوده است. ترغی نمیگرد.
تشکر. عزتلو دادابایف، نظری شما چی است؟ به همین سوالی که حال معظم قدیر و پاسخ دادن، نظری شما چی است؟
من از خانون معلومه را تصدیق میکنم کسما. وقتی که جنایت صادر شد در حقیقت از روی کتته که از جوی جوی گرشوی جنایت، نوهی جوی گرشوی جنایت، شخصانی که با چونی جرم ها داغی سودی دارن، تحلیل کرده میشود، انالیز کرده میشود، تنظیم صادر کردن همون نفر ها که سابق سود شده آزاد شدن گناه جزا گرفته برامدن با این کشتار جنایتی صادر شده انالیز کرده میشود و در اساس همون خلاصه برآورده میشود در اساس دلیل هایی که جای دارد دلیل ها اساس دلیل ها که باشد جای داشته باشد بعد دستگیر میشود اما سبب این جنایت که آدم های دستگیر کردن یک بار حکم دادن برآوردن یکی به جنایت حکم عبد دادن دیگری به نو باز جنایت صادر شد عامل انا همین آشکار کردن نتانستن جنایت من همین همکاری نکردن با قشر جامعه شهروند فعالا و دیگر آدمایی که اکتیو معلومات ها دارن انا همین هست پنهان کردن وقتی که پنهان کردی جنایت آشکار کردن نمیشود
تشکر
وقتی که جنایت گفتی معلومات میرسد آشکار میشود
مقامات اعلان کردند که گمانبران را پیدا کردند با چی دلیل یک نفر را گمانبر یعنی همچون گمانبر اعلان میکنند پیدا شدن نوار ایز انگشت آلاتی که با آن جنایت صادر شده است یا چیز دیگر یا در نظام تفتیشات تاجیکستان اصول های دیگر نیز وجود دارد معظم قادر و شما چی میگوید به این مساله
با فکت دلیل ها البته که پیدا وقت و ساعت خیلی که عزت الله گفتن وقت و ساعت باید در تفتیشات حتمی می باشد پیدا شدن انگشت شاهدان این هم مهم هست ولی در این جنایت هایی که صادر شده است من گفتم نمیتونم پوره در اون چه هست نکافی هست معلوماتی پوره نداریم در این مسئله متاسفانه
پس در این شرایط چی کار باید که رای حل چی هست به نظرتون معظم قدیر و چی هست رای حل
یکونه رای حل فکر کنم که تفتیشات شفاف دیده برامده نمیشد من باوری ندارم در این شفاف دیده برآمده نمیشود سود باید شفاف شود سود باید شفاف شود به طریق آنلاینی مردم باید ببینم یگانه راه در این است
عزت الله دادابایف شما به این پاسخ معظم قادر و چی نظر دارید بله نظر شما چی است مرحبا
در اینجا دو سوال شد یک جوره شد من جواب میدم که وقتی که جنایت صادر شد جای جنایت از نظر گذرانده میشود دلیل ها گرفته میشود هرچند که همینقدر کشتار شده است و انسانو پروست تنها مقابلیت نشان نداده خودشان به قتل دادگی نیستند بنابر همین مقابلیت نشان دادگی هستند در اونجا دلیل گذاشتگی هستند دلیل ها جای دارد نو دلیل ها را پنهان کردنش سببش عاملش من گفتم که چون که سیستم دولتداری همین هست پیشنهاد برای هر همین مسئله برای کشودن، برای روشن شدن، برای جامعه هم در تحلوکه ترس قرار نداشتن پیشنهاد برای هر تحصیل کمیسه مستقل با اشتراک کارشناسان بین المللی و سازمان های غیر دولتی که از دخالت مقامات ایمین باشن، ایمونیتیت داشته باشن شفافیت تفتیشات، نشر هر ماهه حسابات در باره جرایان تفتیشات مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات تحکیم نظارت در منطقه های آسیب پذیر با جلب نیروهای علاوگی و استفاده تکنولوژی معاصر متحد کردن جامعه گذراندن معرکه های اطلاعاتی برای بلند برداشتن آگاهی مردم و مساعدت به همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق باید آشکار کنم شما اونقدر صحبت کنم شما را گوش کنن انالیزایی که شما کرده استوده است رادیو آزادی هم و همه مدتی هم از یکون کشتر رادیو آزادی هم تحلیل های خودش را بزرانده استوده است باید انا همین های هم چی کرد؟ جمع کرد و در اساس انا همین چیز برای حل همین مسئله یک چوره دیگه برامون
تشکر زیاد و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما معظم قادری و وکیل مدافع و عزت الله دادابایف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه و حقوقدان و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق زاد بودم برنامه رو پیش می بردم تا دیدار در برنامه های دیگر خدا نگهدار
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم من هوس کردم که روز روشنی رزد و پایم از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لااقل
سرخط خبرهای مهم مهاجرت غیر قانونی به اوکراین گمان بر دستگیر شد اعلان جایهای کوری در قطر برای شهروندان تاجیکستان یک دهه تاجیکستان از برق کمبودی ندارد سلام بیننده های عزیز به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید دوام ده دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم امروز سه شنبه 14 ژانویه در تاجیکستان اولین مراتبه جراحی رگ‌های مغز سر را با طریق اندوسکوپی یعنی به بوریش انجام دادند. طبیبان تاجیک این جراحی را در سر یک ساکن 16 ساله ناحیه میر سید علی همدانی تجربه کردند. حالا وضع سلامتی او خوب ارزیابی می شود. با گفته طبیبان اگر قبلا برای انجام چنین جراحی طبیبان خارجی بر عوض $10,000 از قزاقستان به تاجیکستان می آمدند، حالا این جراحی با تمام درمان و دیگر خرچهایش که نزدیک $3,000 حسابیده می شود در تاجیکستان و از جانب طبیبان توجیه گذارنده می شود. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و شما می توانید گزارش تهیه نموده آنها را در زودترین فرصت تماشا کنید. یک ساکن شهری کنی بادام که با تشکیل مهاجرت غیر قانونی از تاجیکستان با اوکراین گمان بردانسته می شود دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک خبر گفت این مرد 36 ساله چندین نفر را با وعده تامین جای کار با معاش و شرایط خوب و صفت فروشنده و دیگر اختصاصات جلب نموده اما با آنها موزی مهنتشان را پرداخت نکرده است. همچنین شناسنامه هایشان را از دستشان مجبوری گرفته تا لحظه برگشتشان با خود نگاه داشته است. بنابر معلومات وزارت گمان بر یک مرد 33 ساله را به صفت فروشنده جلب کرده با او 900 هزار روبل روسیه ضرر رسانده است. به همین مانند و نفر دیگر 4 میلیون و 800 هزار روبل روسیه ضرری مادی رسانده. برعکس ادعا کرده است که گویا جبر دیده از او 15 هزار دلار قرضدار است. همین طور گمان بر به 3 نفر دیگر نزدیک به 3 میلیون روبل ضرر رسانده است. از گمان بر نام بردن نشده، نظر خود او هم به این اتهام دسترس نیست. به اطلاع مقامات نسبت به او برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. وزارت مهنت تاجیکستان با بخش یک اعلان شهروندان را برای کار در قطر برای سال 2025 دعوت کرده است. طبق این اعلان کار در قطر در بخش های چارواداری، انبار ماشین ها و کار با تکنیک آن پیش بینی شده، موزی مهنت وابسته به کار و اختصاص از 550 دلار و بیشتر از آن بوده است. به اطلاع وزارت مهنت مبلغ بلیت، روادی، جای خوب، خوراک، لباس کاری، نقلیات و خدمات رسانه طبی از سوی کارفرما پرداخت می شود. کار فقط برای دانندگان زبان‌های انگلیسی یا عربی پیشنهاد کرده شده، خوشمندان باید به مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی مراجعه کنند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز از روسیه روح مهاجران تاجیک به دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر برای کار به بریتانیا کبیر و کره جنوبی فرستاده می شوند، ولی شماره این مهاجران خیلی کم است. بینندگان عزیز، بیشتر شما زیر شرح برنامه های ما از محدودیت یا قطع شدن برق از گوشه های گوناگون کشور نگرانی میکنید. بعضی از کاربران گفتند در محله های گوناگون شهر دوشنبه هم چند مدت باز برق قطع میشود. مسئولین این مسئله را شرح نمیدهند. اما همکاران ما به یک دهه خواجه آبی گرمی ناحیه ورزاب رفتند که ساکنانش میگویند هرچند زمستان سرد آمد، نظر به ساکنان دهات دیگر آنها برق دارند.
هر سال با رسیدن تیرماه ساکنان از جاری شدن محدودیت نیروی برق شکایت میکنند. در روزهای سرد زمستان این محدودیت ها بیشتر میشوند. جمع‌آوری هزوم و انگیش در دهات که همه ساله کمبود برق را تجربه میکنند بخش مهمی کاری مردم است. آنها از تابستان برای زمستان آمادگی میگیرند و ذخیره میکنند. دهه خواجه آبی گرم که در دامنکوهای ناحیه ورزابی تاجیکستان جایگیر است، زمستان طولانی دارد. ولی به فرق از دیگر دهات کوهستانی، ساکنانش میگویند که نیروی برق دارند. در این دهه برق به خاطر فعالیت آسایشگاه خواجه آبی گرم قطع نمی شود. ولی ساکنان میگویند که نرخ استفاده برق گران است و بنابراین آنها خانه ها را با بخاری بابایی گرم میکنند. در دهه پیران و کمپیران حالا نیز بخاری بابایی را استفاده میبرند تا خانه های خود را گرم کنند.
زمستان گذران من همه کله، من همه چخلی که آز میبینه، من همه که زمستان من همه برفا بینه. کمون از وی میگیریم، از موسین در میبیاره، اینجا تایی کسلوگ در میبیاره، تخلی میفرم، چند قدر کار میگیریم کمون را.
در این دهه که زمستان سرد و طولانی دارد، ساکنان میگویند امسال برفی زیاد بارید. احتمال برف تا آخر ماه مرد باقی میماند.
خدا را شکر برق همان دائمی هست. هیزم جمع آوری میکنیم. زمستان را بعضی وقت وزوین بد میبیو برف بارشاتش. بعضی وقتی دیگه تا 60-70 سانتی متر دیگه رو میبارد. خیلی نمید گو و مال و حال داریم رفته همونجا.
اینجا یک دهه کوهستانی در وادی وخش است. ساکنانش زمستان را با محدودیت نیروی برق سپری می کنند. آنها هیزم و انگیشت می خرند تا خانه هایشان را گرم نگه دارند. ساکنان این منطقه کوهستانی در ولایت ختلان میگویند شبانه روزی از ساعت 5 صبح تا 8 سحر و از ساعت 5 بیگاه تا 10 شب برق دارند.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از قبل مقامات اکتشافی این کشور خبر داد که زیاد از 300 سرباز کره شمالی در کورسک روسیه کشته شدند. بخشی از این ولایت را نیروهای اوکراین زیر نظارت دارند. به اطلاع خبرگزاری 2700 نظامی دیگر کره شمالی در روسیه زخمی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 11 ژانویه گفت نیروهای کشورش دو سرباز کره شمالی را در کورسک به اسارت گرفتند. از یک سربازی اسیر بلیتی حربی به نام آنتونین آرانچین ساکن تیوا یافت شده است. به نوشته بی بی سی روسیه با این راه حضور نظامیان کره شمالی را در جنگ ضد اوکراین پنهان می‌دارد. زلنسکی گفت کیف آماده است که در عوض رهایی اسیران اوکراینی در روسیه دو سربازی کره شمالی را به رهبری آن کشور کیم چن اون بدهد. بخشی از روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
چهاردهمی ژانویه سال 1939 در دوشنبه نخستین مرکز زلزله سنجی تأسیس شد که برای نظارت و پیشبینی تکان خوری زمین مهم دانسته می شود. خاک تاجیکستان زلزله خیز می باشد و از آن زمان تا کنون مورد آموزش و تحقیقات دانشمندان قرار گرفته است. تاریخ تاجیکستان شاهد زلزله های آفتباری زیاده شده است. سال 1939 در شهر خوجند نخستین کارخانه استحصال پایه‌افزار به کار شروع کرد که یکی از پنج چنین کارخانه در تاجیکستان بود. این کارخانه ها که در دوره شوروی نه کمتر از 11 میلیون جفت پایه‌افزار استحصال میکردند، توان تامین اهالی محلی را با پایه‌افزار با صفت چرمی داشتند. سالهای آخر تنها دو کارخانه با استحصال پایه‌افزار مشغول است که احتیاجات اهالی را برآورده نمیکند. اکثر ساکنان مجبورند پایه‌افزار دسترس و پست صفت ساخت خارجی اساسا چینی را بخرند. روزهای 14 تا 28 ژانویه سال 2017 در شهر نیوجرسی آمریکا نمایشگاه نقاشی های رسام تاجیکستانی ولادیمیر گلوخف برگزار شد. 22 نقاشی گلوخف که با الهام از طبیعت و رنگ های تاجیکستان آفریده شدند، بازگویی دوران گذشته و امروز بوده است. گلوخف که تا آخری عمر تاجیکستان را مادر خود مینامید، خود را با افتخار پرورده مکتب نقاشی ظهور حبیب الله و الکسی بیسپرتسف معرفی کرده است.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1116 سومانی و 100 دلار به 1094 سومانی عوض کرده می شود. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را در سمونه و شبکه اجتماعی رادیو زادی پیدا نمایید. تا فردا خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. قل محمد پلایف، یک فعال بدخشانی، در زندان شهر دوشنبه بر اثر خونروی معده درگذشت و این ماه می سال 2022 دستگیر و دیرتر به حبس ابد محکوم شده بود. کوشش ما برای صحبت با پیوندانش تا این دم نتیجه نداد. روزنامه‌نگار مستقل انارا سرکاروا روز 13 ژانویه در شبکه اجتماعی نوشت که قل محمد پلایف از درد سخت معده رنج می‌کشید. کمیته شهروندان نجات زندانیان و گرفتگان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو روز 14 ژانویه مرگ قل محمد پلایف را در محبس فاجعه بار خواند. عبدالستار بابایف مسئول سازمان به رادیو آزادی گفت:
ما از جامعه بین المللی، سازمان های حقوق انسان و جامعه بشری دعوت میکنیم که فشار بالای نظام خودکامه تاجیکستان برای قطع شکنجه، آزاد کردن زندانیان سیاسی و تامین حقوق انسان زیاد گردانند.
شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. اظهارات دبیر کل ناتو در مورد اوکراین. مارک روته روز 13 ژانویه در پارلمان اروپا گفت اوکراین حالا نمیتواند از موقع زور مذاکره کند. ما باید برای تغییر سمت نزاع کار بیشتری انجام دهیم تا آنها توانند در موقع زور قرار گیرند، افزود او. سخنرانی روته یک هفته پیش از سوگند یاد کنی پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ صورت گرفت. ترامپ وعده داد است که جنگ را در اوکراین زودتر پایان خواهد داد. این وعده نگرانی را به میان آورد است که شاید با آمدن دونالد ترامپ یاری ها به کیف فوق العاده کم و رهبران اوکراین به گذشت های دردناک مجبور شوند. سی پی جی از مقامات تاجیکستان خواست احمد ابراهیم را آزاد کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران سی پی جی قرارگاهش در نیویورک روز 13 ژانویه از مقامات خواست که احمد ابراهیم و خبرنگاران دیگری زندانی را رها کنند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه سی پی جی در امور اروپا و آسیای مرکزی، گفت حکم سنگین نسبت به احمد ابراهیم بیانگر آن است که مقامات تاجیکستان برای از بین بردن گزارش‌های تنقیدی به چیکار قادر هستند، در حالی که به قول او تاجیکستان در بیشتر از یک ده سال مطبوعات مستقل را پر از بین برد. حکومت تاجیکستان باید احمد ابراهیم و هفت روزنامه‌نگار دیگر را که با اتهام‌های انتقام جویانه زندانی شدند فوراً آزاد کرده فضای سرکوب کننده را اصلاح کنند، افزود گلناز سعید. احمد ابراهیم سردبیر نشریه مستقل پیک روز 10 ژانویه به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر کولاب او را به رشوت‌دهی، تمجوی و افراط‌گرایی گناهکار دانست. خودش در نامه از بازداشتگاه پرونده را ساخته خواند. پیوندانش نیز رهایی او را طلب دارند. احمد ابراهیم 63 ساله است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. رود پرخون، جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتان تخارستان و کروش کبیر از کتاب‌های وی است. در سال 2012 نشریه مستقل پیک را در ولایت ختلان تأسیس داد و تا زمان بازداشت مسئولیت چاپیان را بر عهده داشت. و یک خبری دیگر از تاجیکستان. هفته گذشته شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از راه اندازی خط سیرهای هوایی میان دوشنبه کولاب و دوشنبه پنجکن خبر داده بود. اولین پرواز بین دوشنبه پنجکن امروز 14 ژانویه از دوشنبه کولاب پگا 15 ژانویه در نظر داشته شده بود، اما امروز از این شرکت خبر دادند که پرواز اولین در مسیر دوشنبه پنجکن برای دو روز یعنی تا 16 ژانویه به تاخیر انداخته شد. در این مطلب از اپیلوس واسطه های حمل و نقل به منطقه های تاجیکستان و راهگیری آنها را معین کرد. ساکنان از دوشنبه به خوجند و برعکس توسط کراکش و هواپیما روان می کنند. حالا راهگیری کراکش به این شهر از 150 تا 200 سامانه را در بر می گیرد که این نرخ در فصل بهار و تابستان تا 150 سامانه بود. همزمان نرخ هواپیما در این مسیر 601 سامانه می باشد که دو سال قبل همگی 400 سامانه را در بر می گرفت. از شرکت ایژن اکسپریس و آسیا پلیس گفتند حالا حرکت اتوبوس در این مسیر موقتا قطع گردیده است. در راه ماشینگرد دوشنبه پنجکن نیز الحال دو واسطه حمل و نقل فعالیت می کنند، کراکش و هواپیما. راهگیری کراکش به این شهر تا 150 سامانه را تشکیل می کند که قبلا از 100 تا 120 سامانه بود. باید گفت که در این مسیر همچنین خط سیر نوی هوایی نیز راه اندازی می شود که نرخ بلیت آن 400 سامانه برای یک نفر می باشد. همچنان تا چند ماه قبل در این سمت اتوبوس حرکت می نمود که راهگیری آن 70 سامانه را تشکیل می کرد. از شرکت ایژن اکسپریس و از اپلوس گفتند که الحال حرکت اتوبوس در این مسیر نیز موقتا با سبب خطری را در زمستان قطع گردیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکیلان مدافع چهره‌های معروف و خادمان پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمان غصب قدرت بازداشت شدند از دادرس خواستند نسبت آنها حکم سفید صادر کند. در کرسی عبدالشونده سعید جعفر عثمان‌زاده امروخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی، احمدشاه کاملزاده، نورامین غنیزاده و جمشید بایف نشستند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. مقامات در رابطه با قضیه آنها چیزی نمی گویند، اما یک منبع آگاه از مرافع به رادیو آزادی تصدیق کرد که درخواست حکم سفید از سوی وکیلان مدافع امروز 14 ژانویه در مرافع صدا داد. به اطلاع منبع در مرافع وکیلان مدافع درباره بی‌گناهی زیر حمایه های خود برآمد نمودند. یکی از وکیلان مدافع نیز بعدی برآمدن از مرافع تصدیق کرد که امروز همشان اطراف اتهام زیر حمایه های خود برآمد کردند، ولی جزئیات بیشتر نداد. بعدی انجام برآمد وکیلان احتمال است در مرافعه‌های آینده سخن آخرین عیبدارشونده‌ها شنیده شود و بعداً دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی رود. فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می‌شود. برآمد وکیلان مدافع در حال است که روز 8 ژانویه دادستان از دادرس نسبت سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال، نسبت امروخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال، نسبت شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال، نسبت اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی 23 سال و نسبت عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه 23 سال، نسبت احمدشاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال، با نورامین غنیزاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمان کارش در وزارت کارهای خارجه 26 سال و نسبت جمشید بایوف، سرهنگ بازنشسته امنیت 26 سال زندان را طلب نمود. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خویشاوندان یکی از چهره های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ژانویه به رادیو آزادی گفت طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. خود گمانبران در پرونده معروف به تبادلات آخر ماه دکبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نویبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافع بر رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره های شناخته در ماه ایونی سال 2024 پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، نا پای داره با پای دارم،
پلیف یک فعال بدخشانی بر اثر خونریزی شدید معده در زندان درگذشت. وی ماه می سال 2022 دستگیر و دیرتر به حبس ابد محکوم شده بود. 50 سال داشت. کوشش ما برای صحبت با پیوندانش تا این دم نتیجه نداد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روزنامه‌نگاری مستقل انارا سرکاروا روز 13 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که قلمحمد پلایف از درد سخت معده رنج می‌کشید. مسئولان زندان درباره وضع سلامتی او خبر داشتند اما چاره‌ای ندیدند. آنها به محبوس سیاسی توصیه دادند که صبر کن. شرایط بازداشت محبوسان سیاسی مایه نگرانی جدی است. نوشته است انارا سرکاروا. کمیته شهروندی نجات زندانیان و گرفتگان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو روز 14 ژانویه مرگ قلمحمد پلایف را در محبس فاجعه بار خواند. عبدالستار بابایف مسئول سازمان در اظهارات نوشته است مرگ قلمحمد پلایف بازگویی رفشنی آن است که زندانهای نظام رحمان به مرکزهای شکنجه و فشار روانی تبدیل یافتند. و به رادیو آزادی گفت
معلومات زیاده میرسید که او در زندان پیوسته موارد شکنجه و مناسبت غیر انسانی قرار گرفته بود. کمیته شهروندی نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی تاجیکستان این حادثه فاجعه‌بار را قاطعانه محکوم میکند. ما تاکید مینماییم که مرگ پلایف ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه نظام رحمان برای پخش کردن هر گونه آزادی سیاسی و اجتماعی میباشد. ما از جامعه بین المللی، سازمان‌های حقوق انسان و جامعه بشری دعوت میکنیم که فشار بالای نظام خودکامه تاجیکستان برای قطع شکنجه، آزاد کردن زندانیان سیاسی و تامین حقوق انسان زیاد گردانند.
قلمحمد پلایف ماه می سال 2022 بعد از اعتراض مردم و عملیات مقامات در خارق روشان دستگیر و همراه 9 نفر دیگر به حبس ابد محکوم شد. مقامات وی و همراهانش را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردند ولی نزدیکان آنها خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. همه اش روز 16 می سال 2022 و پس از آن سر شد که گروهی از جوانان برای دادخواهی از محله برخارق به مرکز شهر خارق روان شدند. آنها از مقامات طلب کرده بودند که کشتار گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه و 2 نفر دیگر را در جریان اعتراضات ماه نوامبر سال 2021 در خارق عادلانه تحقیق کنند. استعفای رئیس شهر خارق و رئیس ولایت بدخشان از خواسته های دیگر این جوانان بود. مقامات طلب آنها را نپذیرفتند و برای پراکنده کردن آنها تیرهای رزینی و گازی اشکاور به کار بردند. در آن حادثه زمیر نظرشویف ساکن 31 ساله گذری گلکین خارق جان باخته بود. موج اعتراض‌ها روز 17 می سال 2022 از خارق به ناحیه روشان کوچید. روز دیگر عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی در ناحیه شروع شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 کس کشته شدند. کندوکاو و صحبت خبرنگاران رادیو آزادی به مردم محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند. در حالی که مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند، پیوندانشون گفتند که اکثریت بی سلاح بودند و از پس زندگی آرامانه خود بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طبق اطلاع رسانه های بین المللی، اسرائیل و گروه حماس در آستانه سازش آتش بس قرار دارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. چند ساعت پس از آن که قطر اعلان کرد متن نهایی سازش آتش بس در غزه در اختیار طرف ها قرار گرفته است، رئیس جمهور امریکا هم از نزدیک بودن دستیابی به این سازش خبر داد. جو بایدن شام دوشنبه 13 ژانویه گفت ما در آستانه دست یافتن به آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها هستیم و به شدت فشار میاریم که توافق را قطعی کنیم. سازش احتمالی میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس با میان روی قطر و مصر و امریکا جریان دارد و نمایندگانی از حکومت فعلی و بعدی امریکا در گفتگوهای دوحه حضور داشتند. در همین حال کاخ سفید از گفتگوی تلفنی جو بایدن با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر درباره این سازش خبر داد. مقامات امریکایی همچنین گفتند که قرار است جو بایدن با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز صحبت کند. مذاکرات آتش بس و آزادی گروگان‌ها در هفته های اخیر در دوحه پایتخت قطر جریان داشت، اما به ویژه از روز شنبه امیدها به نتیجه بخش بودن این گفتگوها افزایش یافت. روز شنبه استیف ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در امور خاورمیانه در بیت المقدس با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و پس از آن دفتر نتانیاهو از موافقت او با فرستادن هیئت بلندپایه به دوحه خبر داد. روز دوشنبه همچنین امیر قطر با هیئتی از مقامهای بلندپایه گروه حماس ملاقات کرد. رسانه ها از جلسه مشترک امیر قطر با نمایندگان جو بایدن و دونالد ترامپ خبر دادند. با نوشته وبسایت اکسیوس به نظر می رسد که سازش در دسترس است و اسرائیل در انتظار پاسخ حماس می باشد. بنابر این گزارش و به نقل از دو مقام اسرائیلی قرار از حماس تا 24 ساعت آینده پاسخ خود را با متن پیشنهادی ارائه کند. جزئیات از متن پیشنهادی سازش نو به طور رسمی اعلان نشده است، اما رسانه های گوناگون به نقل از منبع‌های خود و بخش های کلیدی آن اشاره کردند. از جمله طبق گزارش ها سازش همچنان شامل سه مرحله است که در مرحله اول آن آتش بس به مدت 6 هفته در غزه برقرار می شود و 33 گروگان اسرائیلی و همچنین شماری از زندانیان فلسطینی گام به گام آزاد می شوند. وبسایت اکسیوس و همچنین برخی رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که دوام مرحله اول نیروهای اسرائیل با تدریج به منطقه حائل یا بوفری در نزدیکی مرز عقب نشینی خواهند کرد و از مرکز غزه و دالان محوری صلاح الدین در نزدیکی مرز مصر نیز خارج خواهند شد. بحران کنونی روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. گروه حماس در این روز به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 تن را به گروگان برد. به دنبال اسرائیل در غزه عملیات نظامی را آغاز کرد که به گفته مقام های زیر نظر حماس تا کنون بیش از 46 هزار نفر کشته شدند. اکثر قربانیان جانب فلسطینی زنان و کودکان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته های امانت بانک و سارا کمپانیا هر دو از شهر دوشنبه در سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان پیش سفند. در گذشته الیک خابی سابق بازیگر و مربی دسته پامیری دوشنبه. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. مرحله دویمی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان با بازی های دور دهم که روزهای 11 و 12 ژانویه برگزار شدند آغاز یافت. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان دسته سپری خوجند در میدان خود بر تیم سامان دوشنبه با حساب 8-2، دسته استرفشن شهری استرفشن در مهمانی بر تیم پایتخت دوشنبه با حساب 4-1، دسته سارا کمپانی دوشنبه بر تیم مهمان خوجند شهری خوجند با حساب 9-2 و دسته امانت بانک دوشنبه در مهمانی بر تیم ریگری ترسونزاده با حساب 8-1 پیروز شدند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان که در دور دهم آزاد بود روز شنبه 18 ژانویه در میدان خود با تیم سپری شهری خوجند رقابت میکند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 19 اکتبر سال گذشته آغاز یافته بود با اشتراک 9 دسته تا روز 9 مارس امسال ادامه می‌یابد. پس از جنبست 10 دوری مسابقات دسته های امانت بانک و سارا کمپانیا با 24 امتیازی در جدول